خارج اصول فقه، جلسه پنجم، شنبه 15 هفته 1402.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. بحثی که با شما حضرات داشتیم مربوط می شد به مسئله استعمال لفظ در یک استعمال یک بار در بیش از یک معنا. تأکید می کردیم این بحث با توجه به این که ممکنه از مصادیقش استعمالات قرآن باشه جای تأمل داره، ضمن این که در اصول هم و در فقه هم مواردی ازش استفاده شده. در نشست سابق ادله، نگم ادله، بگم بیانات، دو چیز داریم. یه دفعه در یه مسئله ادله داریم، هر کدام یک دلیل مستقل، اما بعضی وقتا چند تا بیان داریم که مآل همه واحده. اینو توجه داشته باشید، خیلی جاها به کار میاد که آدم دقت کنه ببینه حرف آقایان هر کدام دلیل مستقله یا بیاناته، ولی تهش یکیه. الان تو همین بحث من آدرس دادم، تو برگه هست، بعد نگاه کنید. وقتی مثل مرحوم آقای صدر وارد میشه میفرماید که مسئله به وجوهی تقریب شده، یعنی نظریه معنا، معنا استعمال، بعد اینا رو از هم جدا میکنه و وقتی هم میخواد پاسخ بده مورد مورد پاسخ میده. این میدونید مال کسی است که معتقد باشه ما اینجا به تعبیر آقای صد وجوهی داریم، ادله‌ای داریم که اینا رو باید از هم جدا کنیم. ولی اگر کسی مثل ما قائل باشه که اینا عبارت‌های مختلفه و هر بزرگی یه جور بیان کرده، این دیگه نمیاد اینا رو جدا کنه. حالا اگر تو بیانم جدا کنه نمیاد تو رد و نقد خودشو بی جهت معطل کنه. به هر صورت نکته‌ای بود، تذکری بود که جاهای مختلف توجه کنید. ما در اینجا معتقدیم که علمای ما بیاناتی دارن. خب برگه رو داشتید و بحثم که کردیم، مثلا آقای آخوند اگر یادتون باشه امروز باید یادآوری کنیم که بعد بفهمیم چطور همه به یه چیز برمیگرده. آقای آخوند وقتی میخواست نظریه خودشو که منع استعمال در دو معناست بیان کنه، چیکار کرد؟ فرمود ببینید لفظ صرف علامت نیست برای معنا، استعمال. و من که استعمال میکنم فقط این نیست که یه علامتی میارم، من لفظ و فانی میکنم در معنا. حواستونم باشه عبارت کفایه لیزه ها، این فانی و مفنی و انفی رو اشتباه نگیرید. فانی لفظه، مفنی و انفی معناست. میگه اصلا الان شما نگاه کنید، من دارم صحبت میکنم، همین الان که دارم با شما صحبت میکنم، من لفظ دارم به کار میبرم، ولی این لفظ فانی در معناست. به قول آقای آخون یه شوخی هم کرد، گفت ولذا زشتی معنا و زیبایی معنا به لفظم سرایت میکنه. آدم از الفاظ خوش معنا خوشش میاد، از الفاظ بد معنا بدش میاد، با اینکه لفظ که لفظه، لفظ که حروف دیگه، ولی اینجوریست انسان مثلا از لفظ کثافات بدش میاد، هم بشنوه بدش میاد، هم بخواد تلفظ کنه بدش میاد. معلومه که لفظ فانیه در معناست. بعد میفرمود که خب وقتی متکلم لفظ رو فانی کرد در یه معنا، دیگه چی رو میخواد فانی کنه در معنای دوم؟ نگید دوباره استعمال میکنه ها، میگیم بحث سر چیه؟ یک استعماله، در یک استعمال یه لفظ شما دارید. یادتون باشه مثال میزدم، مثل کسی که یه پول داره خرج یه جنسی میکنه، خب جنس بعدی دیگه پول نداره بخواد بخره، مگه بره پول تحصیل کنه؟ ببینید آقای آخون اینجوری نظریه من رو تقریب میکرد. اگر دقت کنید دارن بحثم عقلیش میکنن ها، با این سیر بحث عقلی میشه. گویا اگر کسی غیر از این بگه خلاف عقلش گفت. خب اینو داشته باشید. بعد رسیدیم به آقای نائینی. آقای نائینی بزرگ وقتی میخواست همین نظریه رو، نظریه من بیان کنه، چی فرمود؟ فرمود کار استعمال ایجاد المعنا به لفظ. بعضی ها گفتن احضار المعنا به لفظ. من اگر بخوام با شما راجع به کوه احد صحبت کنم که نمیتونم کوه احد رو بیارم اینجا، بردارم بیارم اینجا، لفظ جبل احد رو میارم. پس میشه ایجاد المعنا در اعتبار به لفظ استعمال. و لحاظ المعنا با لحاظ لفظ. خب وقتی شما نفس شما یه بار با این لفظ ایجاد المعنا کرد، لحاظ کرد در اون معنا، اینجا از آقای آخون کمک بگیرید، و فانی کرد در او، خرج کرد در اون معنا، دیگه نداره، دیگه نداره بخواد لفظ رو در معنای دوم همزمان به کار ببره. آقای اصفهانی چی فرمود؟ اینا رو ما با سرعت رد شدیم، ولی معلومه. فرمود ما یه وجود تنزیلی معنا داریم، یه وجود حقیقی لفظ داریم. شما الان دارید میشنوید صوت منو، همین الان دارم باتون صحبت میکنم، اینا وجودات حقیقی دیگه، ولی زمان میشنوید با گوشتون صدای منو. وجود حقیقی لفظ، وجود تنزیلی معنا، ایجاد المعنا به لفظ. خب این که نمیتونید شما اگر یه چیزی رو تنزیل یه چیز قرار دادید، دوباره به خود تنزیل وجود دوم قرار بدید. جمع بین تنزیلین، جمع بین لحاظین، جمع بین فنائین نمیشه. اگر دقت کنید ببینید، علارغم بیانات مختلف که ظاهرش هم غیر همه، عرض کردم ولذا مثل آقای سعد برمیداره اینا رو جدا میکنه، شماره میزنه، وقتی میخواد نقد کنه جدا جدا نقد میکنه، ولی طبق این بیان نگاه کنید، برگم پیشتونه، حالا یا خود کتاب ها پیشتونه، برنامه پیشتونه، نگاه کنید اینا همشون آقا به یک معال برمیگرده. گفت عباراتنا شتا و حسنک واحدو، تعدیه مراد با بیانات مختلف. بعضی از آقایان دیر اومدن، این نکته درس امروز اینا رو آقایان قدیمه میگفتن فوت کوزه‌گری، یعنی یه نکاتی که بالاخره در اثر تجربه به دست میاد و خب خیلی هم به کار آدم میاد. این که انسان در یه مسئله ببینه با ادله مختلف مواجهه یا با بیانات مختلف مواجهه. ما معتقدیم آقا در اینجا بیانات مختلف داریم برای یک مطلب، هم یک دلیله. اگر صفحه 199 رو نگاه کنید، برگه امروز وقتی زدیم النقد و تحلیل، بیان الجواز و تحقیق، من نخواستم آقایون هی شماره زیاد کنم، همه ریختم تو شکم هم. این چند خطی که میخواییم با شما بخونیم که هفته بعد مدیریت شده دیگه، 441 442 اینا، برای همینه که بس مدیریت بشه. تو این به اصطلاح صفحه‌ای که الان جلو به چشم شماست هم نقد داریم. ای کاش اول تحلیل نوشته بودیم، چون این بیانی که من الان برای شما گفتم نقد نبود، چی بود؟ تحلیل بود. ات تحلیل و نقد، یه تحلیل داریم یعنی بررسی، تحلیل دیگه. این که من الان گفتم اینا همش به یک چیز برمیگرده، این تحلیل بود. البته بعدش هم نقد داریم، ادله جواز داریم و بیان تحقیق. البته ادامه‌ام که برید جلو رو این عنوان چیز نشده، رو این عنوان تنظیم نشده، مهم نیست، من شما رو درگیر یه بحث جزئی نکنم. خب ببینید، با این تحلیلی که ما کردیم فکر کنم دیگه از بیان مانعین خلاص بشیم بهتره. البته بگم بهتونا، آقای عراقی هم دارن، بزرگان قوم هم دارن، ولی همین سه چهار تا بیانی که تو درس قبل داشتیم از آقای آخوند و آقای نائینی و آقای اصفهانی کفایت میکنه. مطمئن باشید بقیه هم همینه، بیانات فرق میکنه. خب یکی از اشتباهات همین که گفتم آقای سعد اومده اینا رو جدا کرده، یا آقای خویی. آقایان خب میدونید آقای خویی اقرب الناس به آقای نائینی، ولی به گمان قاصر ما آقای خویی بیان استاد خودش آقای نائینی رو چجور بگم که جسارت نباشه، مثلا ایشون درست تحلیل نکردن. من دوست دارم دیگه اینا رو نمیخوام شما رو معطل کنم، میدونید یه مقدار میخوام پیش بریم. شما یه نگاه بکنید به کلام آقای خویی، اگر دوست دارید و وقت میگذارید برای درس، متوجه میشید که ایشون مثلا فکر کرده حرف آقای نائینی یه دلیل مستقلیه، بعد شروع کرده نقد و بررسی، در حالی که به نظر ما باید یه نقد، اگر نقدی هست، حالا باید ببینیم، یه نقد آورد برای همه، آقای آخوند و آقای نائینی و آقای اصفهانی و آقای نمیدونم فلان، همه رو یه نقد کرد. خب اینا دیگه حالا جزئیاته که ما در این دوره بهش نمیپردازیم، فقط حواله میدیم نگاه کنید. و اما نکته‌ای که الان جاش خالیه، برگه رو نگاه نکنید، الان به نظر شما جای چی باید بریم؟ به نظر شما نباید بریم سراغ مجوزین؟ بالاخره علارغم این که کفه مانعین سنگینه، درسته نظر مشهور منعه، اما ما بزرگانی داریم قائل به جواز شدن. تو این معاصرین اگر بخوام بهتون بگم، آقای هاشق عبدالکریم، هاشق عبدالکریم حائری، مرحوم اصفهانی ابوالمجد صاحب اماتت الغین که تو وقایت الازهان چاپ شده. آره اینا آدرس ها هست دیگه، خودتون مشغول فکرتون رو آدرس نره. آقای خویی شاید شیخ و استاد ما حضرت آقای وحید اخیراً نگاه نکردم. مهم ادله است نه طرفداران یک نظر. آقا یه طیفی قائل به جوازند. جالب هم هست بدانید که هی که اومده به طرف ما قائلان به جواز بیشتر شدند. خب اینا چی میگن؟ قائل به جواز تا دلتون بخواد. اینا بیانات مختلف دارن. بازم دارم میگم چی؟ بیانات مختلف. و وقتی این بیانات رو فشارش بدید و تکراریاش رو حذف کنید، میدونید بر میگرده به یک دلیل، اونم اینه که مقتضی برای استعمال لفظ در بیش از یک معنا موجوده، مانع هم مفقوده. خب اگر مقتضی موجوده مانع مفقوده، شما دیگه چی میخواد از جان زبان یا صاحب زبان؟ حالا من فرض کنید در فارسی لفظ مشترک به کار بردم، گفتم شیر، هم شیر بیابان اراده کردم، هم شیر نوشیدنی، هم شیر آب، هم اگه مجازم اضافه کنیم رجل شجاع. حالا هنرم این بود که یه لفظ به کار بردم چهار معنا. خب چه اشکال داره؟ اولا مقتضی که فرض اینه که موجوده. مقتضی حالا به قول وقایت الازهان مقتضی وضع، فرض اینه که وضع شده، ایشون برده تو معنای حقیقی. توجه میکنید؟ در حالی که ما میگفتیم نزاع فقط در معنای حقیقی نیست، استعمال لفظ در بیش از یک معنا، چه معنا بیشتر بیش از یک معنا، همش حقیقی باشه، همش مجازی باشه، بعضیش حقیقی باشه بعضیش مجازی. حالا استدلالی که بعضیا دارن اینه، مقتضی موجوده که وضع باشه، اگر بخواد مجاز استفاده کنید حسن استعمال. در مجاز وضع شرط نیست، ولی حسن استعمال شرط. این که علاقه باشه، استعمال طبع انسان بپذیره، اما حرفی که تو مجاز خواندید. آقا وضع که داریم، مانع هم نداریم. بنده های خدا این همه رجز خوندن، روزه خوندن که مانع درست کنن، اونم نه مانع عرفی، مانع چی؟ عقلی. آقای اصفهانی، آقای نائینی، آقای آخون این همه تلاش کردن مانع درست کنن، مثل آقای خویی و آقای همون ابوالمجد اصفهانی و هاشق، اصلا مثل این که نشنیدن این موانع رو، میگن مقتضی موجود مانع مفقود. حالا بد نیست عبارت آقای خویی رو با هم بخونیم. نگاه کنید صفحه همون 199، صفحه 199 تو برگه 442، ولی ذاهبین الی الامکان والجواز ایزن بیاناتون ترجع و الى شیء واحد و ذالک کقول بعضهم که المقتضی و هو الوضع موجودان و المانع مفقودان و ما قیل وجهن للمن لا یثبت ذالک. این مال ابوالمجده. متا چون من نقل به معنا کردم داخل گیومه نبردم، دقت کنید داخل گیومه نباید باشه. حالا آقای خویی چی داره؟ اینو میخوایم با هم بخونیم معنا کنیم. ان الاستعمال لیس الا فعلیت تعهد یا ذالک تعهد. بپرسم از شما آقای خویی وضع و چی میدونست؟ تعهد. استعمالو چی میدونه؟ همون کاربست تعهد دیگه. من متعهد میشم که به این دفترک بگم کتاب، وقتی استعمال میکنم فعلیت میدم به این تعهد. استعمال نیست مگر به فعلیت رسوندن اون تعهدی که با وضعه. و جعل و لفظه علامتن لابراز ما قصد المتکلم و تفهیمه. لفظم که علامت برای افاده معنا. ولا مانع حین اذن من جعله علامتن لارادت المعنیین المستقلین. ببینید بیان آقای وقایه میگه مقتضی موجود مانع مفقود، ایشون هم میگه استعمال فعلیت تعهده و هیچ مانعی نداره شما دو تا معنا اراده کنی. آقای حاشیه من دیگه نیاوردم، در دور سابق آورده بودیم کلام درر رو، حالا خودتون خواستید مراجعه کنید، نکردیدم بنا نیست که مطلب ناقص بمونه. خلاصه ببینید اگر بیان اونها مانعین به یک شی برمیگشت، بیان مجوزینم به یک شی برمیگرده. مقتضی موجود که همون وضع باشه، البته به برگه اضافه کنید بعدن، در معنای حقیقی مقتضی وضعه و الا در معنای مجازی مقتضی همون حسن استعماله. الان اگر من بود این حاشیه رو میزدم، ولی حالا موقع نوشتن نزدیم، شما بزنید. اینم دلیل خب مجوزین. حالا آقای نوبت میرسه به دو تا کار، یکی نقد یکی تحقیق. اینایی که خواندیم از مانعین، از مجوزین، خب اینا آیا نقدی برش وارده یا نه؟ نمیتونه که هر دوش درست باشه که، بله؟ هر دوش که نمیتونه درست باشه. آیا بیان مانعین درسته یا بیان مجوزین؟ البته میتونه هر دوش غلط باشه، یعنی هر دوش نادرست باشه، آدم یه راه دیگه ای بره. میتونه هر دو نادرست باشه اما نمیتونه هر دو صحیح باشه. خب حالا علما به نظر شما چی باید بگیم؟ ببینید ما معمولا که حالا بعضی از آقایان ممکنه جدید ملحق شده باشن، ولی اکثریتی که با ما بودید میدونید ما معمولا تحقیق رو، من اینجا اولا به تو بگم نقد و تحقیق رو جدا نکردم، چون وقتی تحقیق ارائه میشه خود به خود نقدم صورت میگه، اینا دیگه مدیریت بحثه. میدونید که اگه واقعا با همون تحقیق نقدم صورت میگیره دیگه چرا جدا کنیم؟ عنوان رو جدا میکنیم از نقد و تحقیق، ولی تو شماره که میریم جلو دیگه جدا نمیکنیم. یعنی شما هم باید نقد گفته ها رو اینجا داشت تحویلتون بدم من، هم تحقیق. یک نکته ای رو باز همون حسب تجربه بگم بهتون. ببینید یک کاری که محقق، حالا هر مسئله وارد میشه، فقه، اصول، فلسفه، تفسیر، کلام، ادبیات، باید به تعبیر امروزی ها اون گرانیگاه دعوا رو پیدا کنه. اگر اون نقطه مرکزی و محوری رو پیدا نکنه، ها گوش میکنید، حرف خیلی میزنه ولی معلوم نیست که این حرف نتیجه بده. به نظر شما، هی آرام آرام میریم جلو، به نظر شما ما در اینجا باید به چی نظر کنیم تا در نهایت به جواز برسیم یا به من؟ به نظر ما آقایان نقطه محوری در اینجا اینه که آیا از نظر زبان، یعنی در زبان شناسی، آیا انحصار خوابیده یا نخوابیده؟ یه بار دیگه بگم، آیا ما چیزی به نام انحصار لفظ در معنا داریم یا نداریم؟ ما یک استقلال داریم، گوش میکنید، استقلال غیر از انحصاره ها، استقلال غیر از انحصاره. کجا اینو خوندید؟ استقلال غیر از انحصاره، تو بحث مفاهیم. گوش میکنید، در بحث مفاهیم میگفتن ما یک استقلال داریم یه انحصار داریم. مثلا شارع بفرماید اگر کسی زهار کرد فلان کفاره رو بده، این استقلاله، اما انحصار نیست. ممکنه پشت سرش بگه اگر فلان کار رو هم کرد همین کفاره رو بده. اینجا استقلال هست، هر کدام مستقل در آمدن کفاره، اما انحصار نیست. ولی اگر فرمود اگر کسی این کار رو بکنه این کفاره رو بده و این کفاره فقط مال این کاره نه مال کار دیگه، این میشه چی؟ این میشه انحصار. و میدونی که مفهومگیری در شروط استقلال کارش رو حل نمیکنه. کسی بخواد مفهوم بگیره باید انحصار ثابت بشه. ولی زایی چی جالب براتون میگم، منی که اینجا محضر شما نشستم اصلا به هیچ مفهومی معتقد نیستم، حتی مفهوم شرط، حتی نمیدونم مفهوم وصف، اونا که دیگه خیلی قائل نیستن، اونی هم که مشهور قریب به اتفاق قائلن ما معتقد نیستیم، چون میگیم از ادله استقلال در میاد ولی انحصار در نمیاد. حالا یه پرانتزی بودا که خودش حکمه یه درسی داره، پرانتز رو ببندید. ببینید ما در اینجا میدونید آقایان هم به مانعین میگیم هم به مجوزین، میگیم شما باید تلاشتون رو روی اثبات انحصار بکنید. ببینید اگر ثابت بشه که لفظ آب فارسی، ما عربی، باید در این حقیقت به کار بره، در این مایه نوشیدنی منحصرن، در یک استعمال در این، البته منافات نداره که مثلا لفظ آب فرض کنید یه معنای دیگه هم داشته باشه غیر از این نوشیدنی، اما در استعمال دوم آیا در یک استعمال شرط انحصار یا نه؟ اگر ثابت بشه انحصار، گوش میکنید، بزرگترین مانعی که آقایون میگفتن مانع مفقود، میگیم مانع چیه؟ انحصاره. یعنی اهل زبان ها قرار گذاشتن یا بزرگان زبان قبل از من و شما، چند هزار سال قبل از من و شما، گفتن آقا هر لفظی میخوای در معنای خودش یا معنای مجازش به کار ببری در یک استعمال یک معنا انحصار. لیست نکن مثل یک کاروان شتر معانی رو، بعد یه دفعه یه لفظ بیار بگو عینم درد میکنه، یعنی چشم درد میکنه، زانوم درد میکنه، اعضای رئیسم، این معانی متعدد داره دیگه، این حق نداری انحصار. خب آقایون اگر این حرفو بزنی ثابت بشه انحصار، آقایون مجوزین چی میخوان بگن؟ چی میخوان بگن؟ مقتضی موجود، مانع مفقود، خواهی مانع. برعکسش اگر این انحصار ثابت نشه و واضح اهل زبان دست من و شما رو نبسته باشن، دست من و شما رو نبسته باشن. انحصار لفظ در معنا در یک استعمال. خب اگه نبستن، من دلم میخواد چند تا معنا رو به کار ببرم، اراده کنم با یه لفظ. البته معمولا برای هنرنماییه و الا تو استعمالات روزانه که نیست. نمیدونم متوجه شدید، جسارت میکنم که چقدر مسیر اصلا فرق کرد. مسیر فرق کرد. مثلا آقای عراقی، معمولا از ایشون کمتر یاد میکنیم، امروز یاد کنیم. آقای عراقی میگه که اگر استعمال علامت باشه برای معنا، چی بود میگفت؟ صرف علامت نیست. چی بود میگفت آقای آخون؟ میگه نه، وچه معناست، فنای در معناست. درسته؟ آقای عراقی میگه اگر علامت باشه باید قائل به جواز بشی. کی بود الان عبارت چه خوندیم گفت علامته؟ آقای خویی. دیدی که برضا من تو کلمات ابوالمجد دیدم، میگفت، میگه نظام مبتنی بر اینه که صرف علامت باشه یا نمیدونم فنا و اون حرفای. اگر علامت باشه چه اشکال داره در دو معنا، سه معنا، صد معنا؟ ولی اگر اونایی باشه که آقای آخون میگه، آقای نائینی میگه، آقای اصفهانی میگه، باید قائل به جواز نشیم، باید قائل به معنا بشیم. اما طبق بیان ما دقت کنید، شما اصلا قائل به علامت بشو اگر واقعا شرط استعمال انحصاره، شرط استعمال انحصاره، علامت هم باشه علامت منحصره در یک استعمال ها، بلا میتونیم در استعمال بعدی معنای دیگر رو اراده کنیم. اگر انحصار ثابت بشه، هر مبنایی میخوای شما در استعمال داشته باش، هر مبنایی میخوای داشته باش. اما اگر انحصار رو قبول نکردی، خب شما بگو فانی، ایجاد. خب فانی منحصر که نگفتین، نگفتن. شما لفظ رو در دو معنا فانی کن. ببینید انگوش روی اون بزنگاه اصلی دعوا باید بذاریم. ما اگر بخوایم با آقایون صحبت کنیم باید اینو حلش کنیم. اگر واقعا انحصار ثابت بشه، هر معنایی میخواید شما در وز، مثلا بعضی ها مثلی که خواستن بگن اگر وز تعهد باشه قائل به چی بشه، اگر وز غیر تعهد باشه فلان. ما چی گفتیم به شما؟ ما میگفتیم که وضع، بگو تعهد، درسته، بگو تعیین و لفظ للمعنا، درسته، نمیدونم بگو چی، بگو چی، سال گذشته موانع مختلفی داشتیم، اینا اثری نداره. اصلا یه چیزی که به شما بگم، این که آقای عراقی میگن اگر علامت باشه قائل به جواز میشیم، اگر مثل آقای آخون باشه قائل به معنا میشیم، اصلا کسی میتونه علامت بودن لفظ برای معنا منکر بشه؟ سوال شما جواب بدید. یعنی ما بعد از این همه درس خوندن 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 اومدن درس خارج، یه دفعه بگیم وز جعل علامت نیست، پس چیه؟ به این قبه مقدس کنار دستمون قسم، خیلی جرأت میخواد. والله وز غیر از جعل چیزی نیست. یعنی واضح چه کار میکنه؟ حالا هر چی شما میخوای این برام بگم، واضح لفظ رو قرار میده علامتن للمعنا. بله، بگو پناه میکنه در معنا. اصلا اینا ببینید جسارت نمیشه، بازی با کلماته. اون میگه نه جعل لفظ علامتا للمعنا، اون یکی میگه نه فناء لفظ در معنا. ابطال آقای آخون زرنگی کرد، نگفت علامت نیست، گفت فقط علامت نیست. میام سراغ استعمال. استعمال غیر از علامت انگاریه، استعمال غیر از علامت انگاریه. من وقتی تو این دفتر مثلا یه چیزی مینویسم، غیر از اینکه یه علامت در واقع اینجا میذارم که بعدی‌ها که میخونن بفهمن که من اینجا چه کار کردم. و واقعا من نمیدونم مثلا چطور ما اونو رد میکنیم، اونو اثبات میکنیم. اون وقت میدونید نتیجه حرف ما اینه که همه این کلمات درسته، همه این حرفا درسته. اون آقا میگه ایجاد المعنا باللفظ و القاؤه فی الخارج، عبارت کی بود؟ آقای نائینی. به نظر شما میشه این حرف رو رد کرد؟ میشه رد کرد؟ شوخی کنم با خطر قطع تقسیمی یا قطع شهری آدم مواجه میشه که آقای میشه انکار کرد. اون آقا میگه وجود تنزیلی اصفهانی، واقعا میشه رد کرد؟ مطمئن میدونید این آقایون اینو میخواستن بگن، میگن بقیه نه. فرق ما با حضرات اینه که ما میگیم همش آره، هم علامته، هم اونی که آقای آخون میگفت، هم اون که آقای نائینی میفرمود، اون که آقای اصفهانی میفرمود، همه اینا هست. و گلوگاه این اثبات انحصاره. اگر انحصار ثابت بشه، یه بار دیگه میگم، یعنی شما وقتی لفظ رو میاری در یک استعمال یک معنا باید ارائه، انحصار، اگر این انحصار ثابت بشه که نتیجهش میشه عدم من، اگر انحصار ثابت نشه نتیجهش میشه جواز. میخواد نظر بدیم حالا نکات بقیه باشه فردا. ما هم عقلمون رو وجب کردیم به قول اون بنده خدا، هم تو عقلا بودیم، بله بچه دیروزم که نیستیم، چند دهه زندگی کردیم با عقلا، هم اهل زبان رو بررسی کردیم، بعد دیگه ادبیات و صرف و نحو و لغت و فلسفه لغت هم که دیگه میدونید. ما بچنین انحصاری بر نخوردیم. البته این همون عبارتان اخرای مقتضی موجود مانه مفقوده، اما خب خیلی فرق کرد. خب علما این دوتا صفحه رو با دقت، مخصوصا اون نکات رو چیز میکنید، ولی هنوز دو سه نکته مانده عرض میکنیم. برای فردا اگر برسیم، میخوام شب کار کنید و غیر از برگه یه سری بزنید به قرآن که این استعمالات قرآن از چه قبیل بوده، حداقل کفایه رو ببینید. کفایه دم دستتونه دیگه تو همین بحث. انشاءالله فردا وارد میشیم که بحث بسیار شیرینی خواهد بود انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.